أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني. سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلوات و سلامت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق بود مقدمه ای رو برای بحث گفتگو کردیم. مقدمه این بود که ما اون چه که در زندگی معمول روزمره خودمون داریم، با اون مواجهیم، رفتار میکنیم، نظیر همون رو در دین خدای متعال میبینیم، اما با تکبر و جسارت اون چیزی که در دین خدا هست رو نمیپذیریم، ولی آنچه که در زندگی ما هست رو اون رو نه تنها قبول داریم بلکه میپرستیم. عرض شد که نظام قانونگذاری و تعیین حقوق نشان فرهیختگی یک انسان و یک جامعه است. جامعه که درش قانون وجود داره و حقوق رو تعیین کرده و دقیق هست. اما اگر خدای متعال برای خلقتشون که همه عالم مال اوست بخواد قانونی و نظامی و حقوقی رو قرار بده، بشر ایراد میگیره که چرا خدا میگه انسان این حق را دارد یا این حق را نداره. در که اگه بشر این کار رو بکنه همه سرخم میکنه و احترام میکنه. همچنین اگر قوانین بشری انجام نشه، بشر مجاز است، بلکه لازم است که یه جزایی تعیین بکنه، یه جریمه‌ای تعیین بکنه. و اگر کشوری نسبت به این جزا و جریمه مقید بود و دقیق بود، شما اون کشور رو مدحش میکنید، میگید در فلان کشور شما اگر پوست میوه از ماشین بیرون بندازین جریمتون میکنه، اگه به یه درختی صدمه بزنی جریمتون میکنه. اما اگر خدای متعال چنین کاری بخواد بکنه، نستجیرو بالله حق نداره، بخواد برای یک خراش دیه تعیین کنه. انسان مجازه در اون نظام قضا و جزای خودش به نقطه‌ای برسه که برای یک انسان حبس ابد رقم بزنه، ولی خدا اگر بگه خالدین فیها حق نداره. انسان مجاز یک کسی رو به 3 بار، 4 بار، 5 بار اعدام محکوم بکنه، ولی خدای متعال نه، نمیتونه. اگر عذاب کرد اون انسان از بین رفت، دوباره رو زنده کنه و بار دیگر عذابی جدید بکنه. علیکم السلام و رحمت. این بشره، چیزی که خودش ساخته میپرسته، چیزی که مال خداوند متعال تکفیر میکنه و فکر میکنه نشان پیشرفتگی انسان. نه، این نشان نداشتن عقله. چون اگه کسی عقل داشته باشه برای چه فرقی داره؟ اگه اینجا قانون گذاشتن و نظام جزا و قضا داشتن خوبه، اونجا خوبه. به دنبال این مطلب عرض شد خدمتتون که در اعمالی که ما انجام میدهیم روز و شب، بسیاری از اعمال است که به خود ما واگذار شده و سپرده شده و به اصطلاح شرع مباهه. این که ما چه صندلی بخریم، چه جنسی، چه رنگی، چه ابعادی، چند تا، اینا فعلا توی حالا این مثالی که به صورت عمومی میزنیم واجب و حرام نداره، مستحب و مکروه نداره. فرش میخوام بندازیم کف اتاق جایی، از این طرف بندازیم، از اون طرف بندازیم، چنین موکتی بخریم، اینا حکمی برش نیست. اینها اون مواردیه که ما تو زندگی روزمره در دایره مباح خودمون تصمیم میگیریم، به سلیقه خودمون، به تجربه‌ای که داریم، به دانشی که کسب میکنیم نسبت به جنسی که میخوایم بخریم یا حالا هرچه، خودمون یه کاریش میکنیم. اما در زندگی ما اموری هست که اینها به خدای متعال اختصاص داره. خدای متعال نماز رو تشریع میکنن و به ما امر میکنن. نماز یک حقیقتی است که به ما ربطی نداره که ما بخوام روش تصمیم بگیریم یا کم و زیادش بکنیم. دیشب عرض شد کسی بگه من نماز رو فارسی میخونم، ازش سوال میکنیم این نماز مگه مثل پهن کردن موکت و فرش بود؟ میگه به شما واگذار شده. مثلا نماز رو مگه شما درست کردی؟ میگه میخوام قرآن رو فارسی بخونم. میگه قرآن کلام شماست، فارسی میخوای بخونی بخون، اب نداره، ولی اسمش قرآن نیست. خواستی فارسی جلوی خدا وایسی حرف بزنی خماراست چی بشو، ولی اسمش نماز نیست. نماز یک اسمی است، صلات یک اسمی است برای یک عبادتی، یکی از مناسک که اول و آخرش معلومه، صورتش معلومه چگونه است. حج هم همینطور، سایر اعمال هم همینطور. آقا من به جای خمس همون پول میخوام بدم، اینطوری میخوام بدم. ببخشید این قسمت رو به شما که نسپرده بودم که، این جزء دینه. لذا در زندگی ما بخشی از اعمالی که ما انجام میدیم، بعضی از اون حوزه ها و حیطه هایی که ما درش زندگی میکنیم، تصمیم گیریش به خودمون واگذار شده و مجازیم، چون دایره مباح است. البته میتوان اعمال مباح رو هم تبدیل به عبادت کرد. شما میتوانید خانتون که برای زندگی هر جور خواستین زندگی کنید، اینو چند ساعتی تبدیلش بکنید به حسینیه. میتونید این کارو بکنید، بعد عوض میشه، این دست شما هست. یعنی مباح رو شما میتونید از این حالت بی ارزشی درارید. و بخشی از اون چه که در زندگی ما هست، اون چیزهایی است که خدای متعال مقرر فرمود دیگه. همه احکام از این قبیل دیگه. خدای متعال امر میکنن میخوان گوسفندی رو ذبح کنید، رو به قبله بسم الله به این شکل. اینو که من وزن نکردم بخوام کمش بکنم یا زیادش بکنم، اصلا دست ما نیست. این مقدمه این بود که دیشب گفتگو کردیم. یکی از موضوعاتی که در داستان کربلا، عاشورا و البته زندگی اهل بیت علیهم السلام و اگر خواستیم توسعه بدیم در واقع زندگی انبیا و اولیا الهی، در واقع همیشه مد نظر قرار گرفته، چه به صورت صریح و مستقیم چه غیر مستقیم، این بوده که ما این سوال رو از خودمون کرده باشیم که خب آقا یه واقعی 1400 سال پیش اتفاق افتاده، الان چه پیامی داره؟ به اصطلاح اگه میخوایم الان صحبت کنیم، امروز یزیدی دارد، عبیداللهی دارد، مروانی دارد، شمری دارد، هرمدهی دارد، از این چیزاست. اونا رو گفتن که ما اینا رو پیدا کنیم. اگه قرار پیدا کنیم اونا کیان؟ چجوری میشه پیدا کرد؟ آیا موسی و فرعون و هارون و اینها، آیا عیسی و حواریون، آیا حضرت ابراهیم، نمرود، اینها حکایت امروزین هم دارد؟ در واقع این کاریست که من عرض کردم چه به صورت مستقیم چه غیر مستقیم انجام میشه. یه عده‌ای چه در مقام یه آفرینش یه کار هنری ادبی یا حالا به هر صورت علاقمند بودن که یه جوری قلم بزنند که هست ابراهیم علیه السلام رو، مثلا نمرود رو، موسی رو، آدم رو، هابیلیان رو، قابیلیان رو امروز یه جوری مثلا نشانه گذاری کنن و علامت گذاری کنن که اینها این گروهن، اینها این گروهن، و بالاخره به لحاظ ادبی این دوتا وادی رو به هم دیگه مرتبط کنن. بعضی ها تو تفسیرشون علاقمند بودن بگن که قرآن اگر فرموده هابیلی هست، قابیلی هست، این نخواسته یه شخص رو اشاره کنه یا داستان یک شخص رو بگه، یه نماد است، نماد، و این در واقع نشان و اون سردر این در واقع نماد است که اینها هابیلیان هستن، اینها قابیلیان هستن. که حالا کسانی که تفسیر خونده باشن، بعضی کتابایی که در واقع در حوزه اسلام شناسی هست، در حوزه تحلیل آیات و قرآن و تاریخ انبیا هست خونده باشن، کم و بیش با این ادبیات آشنا. ما بدون این که بخوایم بگیم چه کسی چه نوشته و برای چی این رو نوشته و آیا مثلا این کار شرعاً مجاز بوده نبوده، ما الان ننشستیم برای کسی قبا بدوزیم و قضاوت بکنیم. ما میخوایم مطلب برای خودمون روشن بشه. اولین مطلبی رو که باید بهش توجه بکنیم اینه که این جمله رو دیگه باید به اصطلاح کنار بگذاریم و برای ما دیگه این جمله همچین پیام واضحی نداره که بگن آقا این واقع 1400 سال پیش اتفاق افتاده، شما مسئله امروز رو بررسی کن، ببین اخبار دیشب چه خبر بوده، هفته پیش به این دوروبرت چه خبر بوده، کربلا 1400 سال پیش اون طرف من و شما چه ربطی داره. این چیزا رو میگن. دیشب عرض کردیم که اتفاقا بیشتر این جملات مربوط به داستان اهل بیت علیهم السلامه، ولی ما نبش قبر نکرده کوروش و هزار تا دوروبر کوروش آدم داریم با اسمای خاص که جز فهرست اعلام میاد و تلاش هم میکنیم برای بچه‌مون اسم ایرانی بذاریم که نمیدونیم اصلا این بودنی همچی آدم ها یا نه چجوری بودن، حالا اشکال نداره بذارید، مشکلی نیست. قرار یک سنگ نوشته ای رو، یه خشتی و یه چیز رو پیدا کنیم بگیم این میراث ماست، ما ایرانی ها یه همچیزایی داشتیم، حالا درست بوده غلط بوده باز نمیخوایم نفی بکنیم، ولی همون کس که داره تاریخ عاشورا و کربلا رو اینجور زیر سوال میبره که چه فائده دارد خواندنش، خودش در تکاپوس که پدرانش را زنده بکند ولو در خیال، ولو در خیال. برمیگردیم نکته اول، اگه اینجا این کار رو میکنید خب اونجا بذارید دیگران این کار رو بکنن. و اما نکته اصلی اینه، خدای متعال در قرآن کریم برای امت وقتی خواستن آیاتی رو بفرستن، سرگذشت اقوام پیشین رو و بعضی از انبیا رو و سرنوشت اونها رو بیان میکنن. جا داره همین سوالی که ما الان کردیم، یه قضیه که مال 1400 سال پیشه چه ربطی به ما داره، باید تازه بررسی کرد. پناه بر خدا به پیغمبر، اون موقع میگفتن یا رسول الله خدا چرا داستان دعوای هابیل و قابیل رو میگه، اونو میکشه، اون نمیدونم فلان قربانی پذیرفته میشه، اون نمیشه، نمیشه یا رسول الله امروزی صحبت کنید. موسی که پیغمبر ما نیست که ما او رو اطاعت کنیم، ما پیغمبری هست موسی و موسی رو قبول داریم، ما به رسولهی و کتبهی ملائکت ایمان داریم، ولی موسی که پیغمبر ما نیست. خدای برای چی از موسی میگی، از یوسف میگی، از یعقوب میگی، از اصحاب کهف میگی، ذوالقرنین میگی، ابراهیم میگی، به چه درد ما میگی؟ آمدن به ابراهیم علیه السلام گفتن که مثلا چرا اونچه که پدران ما میپرستند و تو نمیپرستی، اگر قرار اعتراض بکنیم که چرا ما اینجا نشسته ایم تاریخ 1400 سال پیشو داریم ورق میزنیم، همین اعتراض رو نستجیر الله به خدا بکنید در قرآن کریم که چرا مردم رو نستجیر الله سر کار گذاشت و احوال اقوام پیشین رو برای اونا گفت. خب البته ما بلافاصله جوابی در آستین داریم و این که ما باید عبرت بگیریم از تاریخ گذشته. پس عبرت گرفتن چیز خوبیه. امیر المؤمنین علیه السلام به فرزندشون امام حسن علیه السلام که معروف به حضرت بوده نامه 31 همینو میفرماین و خیلی هم توصیه میکنن و خیلی اتفاقا تو حوزه های اخلاق و تربیت از این روش استفاده میکنن که احوال اقوام پیش رو بیان میکنن که مردم استفاده میکنن. خب تسلیم شدیم، اب نداره، ما تاریخ ائمه رو میخونیم برای عبرت گرفتن. اونا چه کردن؟ ما مواظب باشیم چیکار باید بکنیم چیکار نکنیم و نظاهره. خب پس اگر کسی گفت چه فایده، مثل این که لهو فائدتون یا لهو فوائد، کمان که در جاهای دیگه این کارو میکنن. خب حالا یه پله میخوام جلوتر بریم، اون اینه ما میخواهیم آنچه که در قرآن هست و آنچه که در صدر اسلام است رو زنده کنیم، امروزی کنیم. اینجا رو دقت بفهمید، تمام این مقدمات برای اینجا بود. یه نفر علاقمند امروز موسایی تعیین کنه برای امروز، بگه فلانی موساست، فلانی هارونه، اون فرعونه، اون نمروده، بیان برسیم به امیر المؤمنین علیه السلام و اصحاب امیر المؤمنین، اون معاویه است، اون دشمنان حضرت، اون معاویه است، این یزیده، این شمله، یه دلاغمنده به اینه. ما اینجا میخواییم اون مقدمهی که گفتیم رو تذکر بدیم، توجه کنیم. قرآن کلام من و شما نیست که موسای اونو تکرار کنی و فرعونشو تو تکرار کنی. این کلام صاحبی دارد، صاحبش هم با عرض معذرت زنده است. لا تأخذه سنتون ولا نوم. درسته دیگه، اللهو خدا چیه؟ حی القیوم، زنده است. یک کلمه، یک حرف، یک عبارت، یک جمله، یک تعبیر، یک قضاوت از قرآن، از قرآن برداری به کسی بزنی، این عقوبت داره. کلام شما که نیست، کلام خداست. شما در مدح این آدم هر چقدر خواستی بنویس، هر چقدر خواستی شعر بگو، هر چقدر خواستی قرآن صدقش برو، اما بخوای بگی خدا اینو گفته، نمیشه. بخوام بگم اونی که خدا اونجا گفته اینم هم همونه، اینم هم نمیشه، چه در مقام دشمنی چه در مقام دوستی. شما حرف خودتونو بزنید، فوش خودتو بده، چرا از خدا مایه میذاری؟ چرا تو اصحاب بهشت و اصحاب جهنم رو تعیین میکنی؟ خاطر شریفتون باشه، تقسیم کردید، گفتی ما تو حوزه بشری برای خودمون یه زندگی داریم، قواعدی داریم، تر حوزه مباح من و شما اختلافی داریم، میریم پیش یه نفری، نه دو تا گروه با هم اختلاف دارن، اینا میگن شما منافقین، اینا میگن شما منافقین، حالا هر چی میخوان به هم بگین بگین، ولی اگه اینا بگن شما اون منافقی هستین که قرآن میگه و هم و ما مجاهدی هستیم که قرآن میگه، این شد اول خطر. اینجا چراغ قرمز روشن شد به چه مجوزی. این نه تنها تفسیر به رأی، تعیین مصداق به رأی. تفسیر به رأی آدم انتظار داره طرف آیه رو بخونه، آیه رو برداره با خیال خودش یه جوری ترجمه کنه و توضیح بده. شما داری مصداق تعیین میکنی، اینو هیچ کس نمیدونه، مثلهای قرآن رو کسی نمیدونه چجوریه، اینایی که قرآن گفته آیا امروز مصداق دارد یا ندارد. شما در روایات ببینید ائمه علیهم السلام از رسول خدا نقل میکنند صلی الله علیه و آله و سلم. اصحاب حضرت پیامبر اکرم نقل میکنن، در مدارک اهل سنت هم هست. ائمه میفرمایند فرعون این امت فلانیه، گوساله این امت فلانیه، سامری این امت فلانیه. شما فکر کردین این یه اثر هنری از امام؟ دیده یه چیزی به یه چیزی میاد، جور در میاد، مثلا گفته؟ نه. شما مجاز این بگین فرعون امت کیه؟ فرعونی که قرآن میخواد بگه ها. یا وقت میگه میخوام اسمشو بذارم فا و را و عین و واو و نون بذارم، اما یه اسم اسمشو میذاری فرعون، بعد احکامو برای سوار میکنی. اسمشو میذاری ابو لهب، احکام برای سوار میکنی. اسم اب نداره، ما اسم داریم در همین بین خودمون، اسم داریم یوسف، عیسی، موسی، مگه نداریم؟ یحیی، کمون کسی نمیگه من یوسف قرآنم. اما یه کسی بخواد چیزی رو از قرآن برداره، تعیین مصداق بکنه و احکامش رو، وقتی تعیین مصداق کنید احکام جریان پیدا میکنه به این دیگه. این جزء اون گروهی است که ظالم ترینند و من از دمام من افترا علی الله کذبا. این در واقع همون علمی است که نزد ائمه علیهم السلام، بزرگواران. ببینید در هر زمانی، در هر امتی، آنچه که قرآن فرموده است مصادیقی دارد، آن را نمیداند جز امام. وقتی فرمود گوساله این امت فلانیست، سامری این امت فلانیست، فرعون حاضر امه معاویه، وقتی اینا رو گفتن، آیا ممکنه مثلا این روزگار هم یک فرعونی داشته باشه؟ بله، ولی من چه میدونم که. بابا به شما میگن بیا رأی بده، برای شورای شهر میخوام کسی رو انتخاب کنیم، برای مجلس میخوام نماینده انتخاب کنیم. میگه آقا میشه شرایطش رو بگین؟ ببینید اگه به شرایطش اینه که درس سواد داشته باشه، مدرکش این باشه، تجربهش این باشه، تا اینجا رو میتونین محک بزنید. اما جز شرایطش این باشه که ایمان داشته باشد به این، تقوا داشته باشد فلان، شما تقوا سنج دارین؟ شما در حد توانتون انتخاب میکنین. این آقا من که علم غیب ندارم که، من که باطن اشخاص رو نمیشناسم که. ببین بیشتر از این که ما کاری نمیتونیم بکنیم. همین ما مردم بودیم، کسی رو انتخاب کردیم، رأی دادیم تا درجه 100%، بعد دیری نگذشت که حکایتش در آمد که این از اون اول هم فاسد بوده است. من از شما سوال میکنم، پس شما به چه حقی این کارو کردیم؟ شما میگی آقا من بشرم، من به ظاهر حکایت میکنم، این که باطن بین نیستم که. در بحث امامت استدلال اینه دیگه، امام رو و معصوم رو بشر نمیتونه انتخاب کنه. چرا؟ چون اسمت یه ملکه درونیه که نمیشه تشخیص داد در بیرون. ما تقوا رو نمیتونیم تشخیص بدیم، ایمان رو نمیتونیم تشخیص بدیم، اسلام رو میتونیم تشخیص بدیم. اسلام یا این است که طرف در خانواده مسلمان متولد شده باشد یا شهادت این بگه، خیلی راحته، بین آشهادت این بگو میگه تموم شدن. اما ایمانو میتونید تشخیص بدید؟ نه. ورعو میتونید؟ نه. نمیتونیم ما اندازه گذاری کنیم. ما بله اونجایی که چاره نداریم، بالاخره میخوام جامعه رو اداره کنیم، جوامع رو اداره کنیم، شما توی کارخونه، توی سازمانی، توی اداره میخوانی کسی رو تعیین کنید، با همین قواعد بشری تحقیق میکنید، تفحص میکنید، پرسجو میکنید، سوابقش رو میبینید، از چهار نفر میپرسید، بالاخره رأیتون رو میدید، ولی پایین رأی نمینویسید والله، خدایا اللهم اشهد که این بهترین آدم روی زمین است. ما با فقیه تو وقتی حکم میخواد بده، حکم میخواد بده، آخرش مینویسه والله اعلم، حقیقتو خدا میدونه، این چیزیست که من بهش رسیدم. وقت تو همین دو روزه همه چیو فهمیدی؟ این بشر، این انسان، این میتونه تعیین کنه مصداق اسامی قرآن کیانند؟ میتونه تعیین کنه اونایی که اهل آتشند، اونایی که به نفاق در آتشند، اونایی که به جهاد در بهشتند، اینا کیان؟ نه، نمیتونه. و قرآن یه جاهای قشنگ وارد میدان شده. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، در آیه دیگه مردم گمان نکنید اینا که مسجد مثلا میسازن، تعمیر میکنن، مسجد الحرام و متولین، اینا آدم حسابی هن لزوما، نه نه، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. ببینید، به ما امر شده، دستور داده شده، توصیه شده بگید مسجد بسازید، انشالله خدا نصیب کنه یه کسی زمینی داشته باشه اینو مسجد کنه، بکنه خانه خدا، ملت بیان برای عبادت. اما بعد از اینکه این کارو کرد، میتونه خودشو ببره جزء کسانی که اینها در واقع در قیامت به عنوان کسانی که امارت المسجد کردن، اینا کسایی هن که نه من چه میدونم، نپذیره نپذیرفته دیگه، درسته یا نه؟ اولین تابلو خلقت چی بود؟ دو نفر قربونی آوردن، خدا یکی چی گفت بله، یکی چی گفت نه. نمی ترسی مال تو هم بگی نه؟ اگر چنین چیزی هست، پس تو به سازنده مسجد احترام بذار، ولی اونو نبر تو بهشت و کسی که مسجد نساخته، پول داره مسجد نساخته، ببری جهنم. تو که قاضی نیستی که. اینی که آنچه که خدای متعال فرموده ما اینو ورداریم برای امروزی کردنش به سلیقه خودمون هر کار خواستیم بکنیم، بالای سازمان خودمون یه آیه بزنیم که ما این هستیم و برای اونا یه آیه دیگه در واقع نصب بکنیم شما این هستیم، ببخشید این کلام کیه شماش بازی میکنیم؟ شما حرف خودتو بزن، بالای سردر خانه اونا فحش بنویس، بالای سردر خانه خودت ابیاتو بنویس، بگی ما خیلی خوبیم. چرا میگه خدا اینو گفت؟ کلام خدا صاحب دارد، صاحبش زنده است، این کلام کلام خداست. نمیشه شما سخنگوی خدا باشی. کسی میتواند از جانب خدای متعال سخن بگوید که لسان الله باشد، به او قرآن تعلیم شده باشد، الرحمن علم القرآن، او تعلیم میکنه. اینقدر این کلام نسبتش به خدا جدیه 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 که پیغمبری که این کلامو میداند وقتی میخواهد بخواند، خدای متعال به او میفرماید فلا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه، همونی هم که بلدی میخوای بخونی باید صبر کنی ما بگیم کی بخونی، کجا بخونی، چه جوری بخونی. کلام ماست دیگه، نمیتونی هر جا رفتی به هر کی رسیدی این آیه رو بخونی براش بگی تو مصداق این آیه هستی. نه، خدایا قل یا ایها الکافرون، کافرون کجا بگم؟ اینجا بگو، اونجا نگو. فیضا قرعناه فتبع قرآنه، ما خوندیم تو بخون، ثم ان علینا بیانه، تازه بیان این که این آیه چی ما باید بگیم. این میشه بنده. رسول خدا صلی الله علیه وسلم در مورد قرآن از خودشون هیچ اراده‌ای نشون نمیدادن. قرآن میگه آمدن پیش پیغمبر گفتن این قرآن رو عوض کن، بدل، یه چیز دیگه جاش، به آیه دیگه واسش بیار. دست من نیست که من تلقا نفسی از جانب خودم میرسی بگم، میگه مال من این کلام، من یک حرفشو نمیتونم جابجا کنم. اگه به من میگه خدا قل یا ایها الکافرون، من میرم میگم قل یا ایها الکافرون، نمیگم یا ایها الکافرون. اگه به من میگه قل هو الله احد، نمیگم هو الله احد، میگم قل هو الله احد. من قراره کلمه او رو بگم، قراره نیست نتیجه سخن او رو بگم، قراره نیست نتایج و عبرت هایی که گرفتم بگم. من وظیفم یه چیزه، همون کلام و امانتدار باشم و اونو درست همون طور که خدا گفته در همون جایی گفته بخونم برات کنم. بنابراین اگر ما خواستیم از داستان انبیا وام بگیریم برای امروز، از صدر اسلام وام بگیریم برای امروز، از کربلا وام بگیریم برای امروز، از زمان امام حسن عسکری علیه السلام وام بگیریم برای امروز، از امام زمان علیه السلام وام بگیریم برای امروز، تمام اینها مجوز میخواهد عقلن و شرعن. برای هر کس هر چه خواستی بگو در دایره مباح، اما خواستی از خدا نقل کنی بذار خدا بگه، از امام حسین علیه السلام خواستی خرج کنی بذار خود حضرت بگه. این همون تقسیم بندی است که دیشب ما تقسیم بندی رو انجام دادیم، امروز هم در خلاصه بحث و یادآوری اشاره کردیم. خب حالا ما میخوام وارد بشیم به واقعه کربلا و اون چه که اتفاق افتاده، در واقع اون چه که امروز بعضی ها علاقمندن اتفاق بیفته، که پیام عاشورا برای امروز ما چیست، عاشورا در امروز، کربلا در امروز یعنی چی، که چی ما اینجا نشستیم عاشورا میکنیم و کربلا میکنیم. اینو میخوام انشالله گفتگو بکنیم انشالله اگر توفیق داشته باشیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
از جمله مواردی که ما باید مراقب باشیم قیاس نکنیم، خودمون با خودمون بسنجیم کارهای خودمون رو، بی خود یک شبکه ارتباطی برقرار نکنیم بین خودمون و واقعی که در کربلا اتفاق افتاده است، این است که مصیبتی که در کربلا رقم خورد به تعبیر روایات مصیبتی است که در بزرگی در عظمت قابل اندازه‌گیری نیست. ما اعظمها و اندوهش و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. هم شرع را پر کرده است، دین را پر کرده است، عالم تشریع را و هم عالم تکوین را. جنبندگان عالم همه با شعورند، ما بی شعور می انگاریم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. هر جنبنده‌ای در عالم که واقعی کربلا به او رسید، او در واقع این غم رو فهمید، چشید و مطابق اون شأن خلقتیش از خودش عکس العمل نشد. آسمان یه جور، دریاها یه جور، رودها یه جور، زمین یه جور، پرندگان یه جور، اعماق زمین یه جور، اجنه یه جور، ملائکه یه جور، همه. لذا ما این مصیبت رو اصلا نمیتونیم قیاس کنیم با مصیبت هایی که ما داریم. و حضرت فرمودن که یبن شبیب ان کنت باکیا لشیئن فبکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. پسر شبیب، اگه چیزی تو رو به گریه انداخت، به تعبیر ما گریت رو در آورد، همچین چنان تو رو زد زمین شکستت کرد، اگه گریت رو در آورد، فوری گریت رو منتقل کن به کربلا، برای امام حسین علیه السلام گریه کن. کسانی که در مجلس حاضرن نوعشون این مطلب رو خوب میفهمن. همه شما میدانید که مصیبت رو به شکل کلی ما برای خودمون تو زندگی خودمون دو جور تقسیم میکنیم. یه مصیبت های شما میکشید، بدنتون زخم برمیداره، مریض میشین فلان. اما یه مصیبت هایی هست که عزیزان شما میکشن، فرزند شما، پدر شما، مادر شما. هر چه او عزیزتر باشد برای شما، مصیبتی که شما میبینید مصیبتش شدیدتره و بیشتره. تا جایی که این جمله همه پدر مادر هست، بچهشون که مریض میشن میگن دردت به جونم، ایشالله من مریض میشدم، تو چرا مریض شدی؟ چند روز پیش که دوستان جوان ما میگفت خدا چه چیزایی داره تو خلقت، این بچه ما مریض میشه من تا صبح نمیتونم بخوابم، بالا سرش همجوری میشینم اون تو تب میسوزه و من دارم، انگار من دارم تو تب میسوزم، بلکه بیشتر آرزو میکنم ای کاش من اون تب رو داشتم. بدون این که تشبیه بکنید، برین کربلا، از این چیزا برای امام حسین خیلی بود، خیلی زیاد، خیلی زیاد. یکی از اونها اینه که حضرت وقتی اهل حرم رو آرام میکنه برای خداحافظی آخر و به همه میگه که چه چیزی در انتظار شماست و اون کارهایی که لازمه بکنه هر چه بگه، وقتی میخواد به میدان برود میبینه اسب دیگه حرکت نمیکنه. به پایین که نظر میکنه میبیند دختر او دستان اسب رو گرفته. امام حسین علیه السلام میان پایین. خدایا شکر که به ما عاطفه دادی، ما میفهمیم فرزند داشته باشیم چجوریه، میفهمیم دختر چگونه در مقابل پدر ناز میکنه، میدانیم دختر 3 ساله یعنی چه. خدا رو شکر کنید به اینکه اینها رو میفهمیم. بابا نمیشه، کجا داری میری بابا؟ بابا یادت بچه های مسلم رو موقع که یتیم شدن چگونه نوازش میکردی؟ بابا بیا پایین، اون نوازش یتیمی رو. و این همون دختری است که وقتی اهل حرم تشنه بودن عصر عاشورا به عمر سعد ملعون گفت بابا اینا دارن همشون میمیرن، یه دون از اینا سالم نمیرسه دست یزید، یه کاری بکن به اینا آب بده. دست این دختر آب میدن نمیخوره، بابا بابا میکنه و تو این بیابون میگرده تا پدرش رو پیدا بکنه. این دختر دوبار پدرش رو رسماً زیارت میکنه، یه موقعی پدر رو زیارت میکنه که این پدر نمیتواند به او رو کند، او را ببیند، میگه دیدم در گوشه قتلگاه نشسته دستهای پدرش رو گرفته. یه زیارتی هم رأس مطهر رو میکنه، او انگشتان رو به لابلای موهای پدر میبره. بابا صورتت اینجوری نبود بابا. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا.